ساعت 15 به وقت تهران، شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. ایران از پهپاد مهاجر 10 رونمایی کرد. بریده شدن کابل تلکابین در پاکستان جان 8 تن از جمله 6 کودک را به خطر انداخته است. بر اساس گزارش سازمان ملل، گروه طالبان دست کم 200 نفر از مقامات سابق دولتی را کشته است. وزارت دفاع ایران از پهپاد جدید مهاجر 10 رونمایی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پهپاد مهاجر 10 قادر است در ارتفاع 7000 متری و با شعاع عملیاتی 2000 کیلومتر پرواز کند. این پهپاد میتواند محموله 300 کیلوگرمی حمل کند که تقریبا دو برابر وزنی است که پهپاد مهاجر 6 قادر به حمل آن است. پهپاد مهاجر 6 یکی از پهپادهایی است که تهران متهم است به روسیه صادر کرده تا در جنگ علیه اوکراین از آن استفاده کند. بیشتر نهادها و شرکت‌های تولیدکننده پهپادهای نظامی و قطعات آن در ایران به دلیل همکاری آنها با روسیه و گروه‌های شبه نظامی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از طرف آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا تحریم شدند. 6 کودک دانش آموز و 2 معلم که برای حضور در مدرسه ای در منطقه کوهستانی باتاگرام در پاکستان سوار بر تلکابین بودند، به دلیل بریده شدن کابل با خطر مرگ روبرو هستند. به گزارش رسانه‌های محلی، صبح سه‌شنبه یکی از کابل‌های این تلکابین در ارتفاع 270 متری بریده شد و سرنشینان آن در وضعیت خطرناکی قرار دارند. 2 هلیکوپتر نظامی برای نجات این کودکان بر فراز این تلکابین پرواز می‌کنند، ولی باد شدید و خطر بریده شدن تنها کابلی که تلکابین را در هوا نگاه داشته عملیات نجات را پیچیده تر کرده است. به گفته ساکنان محلی، دانش آموزان و روستاییان منطقه از تلکابین های قدیمی برای رفت آمد بین روستاها استفاده می کنند. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل، گروه طالبان از بازگشت به قدرت در افغانستان دست کم 200 نفر از مقامات دولت سابق این کشور را به صورت فراقانونی کشته است. در این گزارش گفته شده که طی 2 سال اخیر دست کم 800 مورد نقض حقوق بشر در افغانستان شناسایی و ثبت شده. قتل‌های فراقانونی، شکنجه و ناپدیدسازی قهری از جمله مواردی هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است. والکر تورک، کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، از طالبان خواسته است با جلوگیری از این نوع رفتارها به تعهدات بین المللی خود در مورد رعایت قوانین حقوق بشر پایبند باشند. در واکنش به این گزارش سازمان ملل، وزارت خارجه طالبان نقض حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی خود را رد کرده است. طالبان میگویند تنها با کسانی که پس از عفو عمومی مرتکب جرم شده اند برخورد شده است. گروه بریکس شامل 5 اقتصاد نوظهور جهان از امروز نشست 3 روزه ای را در جوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی، آغاز خواهند کرد. قرار است ابراهیم رئیسی نیز به عنوان عضو مهمان در این گروه حاضر باشد. چرا بریکس مهم است و آیا تهران می تواند امیدوار باشد که روزی عضو این گروه شود؟ اردشیر طیبی گزارش می دهد.
رهبران گروه بریکس شامل 5 کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی از امروز 31 مرداد در جوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی، گرد هم می‌آیند. این گروه که در ابتدای تأسیس شامل آفریقای جنوبی نمی‌شد، به عنوان باشگاهی غیررسمی در سال 2009 و با ابتکار روسیه تشکیل شد تا بستری برای اعضای خود شامل اقتصادهای نوظهور دنیا در آغاز قرن 21 فراهم کند تا نظم جهانی و سلطه ایالات متحده و متحدان غربیش را به چالش بکشند. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا از انگیزه های تشکیل گروه بریکس میگوید.
به نوعی میشه گفت که بریکس در پاسخ به سیاست‌های بانک جهانی و سازمان بین‌المللی پول برای اینکه معتقد بود که دغدغه‌های ما به درستی مطرح نمیشه، اومد سعی کرد به شکل موازی گروه 7 یک گروهی رو تشکیل بده از متشکل از این کشورها، با اینکه یک به نوعی میشه گفت فکر کلی مبنی بر اون حالت هژمونی غرب وجود داره، خصوصا از سمت چین و روسیه، اما در این حال گروهی بسیار پویاست به خاطر اینکه از سمت دیگه برزیل، هندوستان و آفریقای جنوبی کشورهایی هستن که روابطشون رو با دنیای غرب هم به درستی تونستن حفظ کنن.
کشورهای بریکس همچنین در حال بررسی پذیرش اعضای جدید هستند و اخیراً گزارش شده که بیش از 40 کشور از جمله ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و آرژانتین برای پیوستن به این گروه ابراز تمایل کردند. بریکس که زمانی همکاری بین چند کشور بزرگ روبه رشد با اقتصادهای ناموزون به شمار می رفت، در سالهای اخیر ساختار و شکل منسجمتری پیدا کرده است. با این حال، این گروه یک سازمان چند جانبه رسمی مانند سازمان ملل متحد، بانک جهانی یا اوپک نیست. از شاهین مدرس درباره قدرت و امکانات مانور گروه بریکس پرسیدیم.
چیزی در حدود 42% جمعیت جهان جزو این گروه میشن، در صورتی که در سمت مقابل گروه 10% جمعیت رو داره. چیزی در حدود 27% به نوعی میشه گفت مساحت جهان در دست گروه بریکس هست. ولی در نهایت شما وقتی که میایید تولید ناخالص سالانه ملی رو بررسی میکنید، میبینید که کل تولید بریکس 6% هست در مقابل 43%ی که گروه 7 اون رو تشکیل بده. بریکس اومده دست زده به ابتکارهای جدیدی، به عنوان مثال اومده یک بانکی رو تحت عنوان بانک توسعه نو راه اندازی کرده برای اینکه بتونه حمایت کنه از پروژه های توسعه اعضای اون. تا الان نمونه های موفقی رو داشته، به عنوان مثال در برزیل بحث راه اندازی ناوگان اتوبوس های برقی بوده، در روسیه بحث نیروگاه های هایدروپلنت بوده و همچنین در هندوستان بحث تامین آب آشامیدنی.
اخیراً و به خصوص پس از شروع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در اسفند 1400، مسکو تمایل فزاینده‌ای بر تقویت بریکس پیدا کرده است. جمهوری اسلامی نیز در سالهای اخیر بارها تمایل خود برای پیوستن به این گروه را اعلام کرده و قرار است ابراهیم رئیسی در نشست 3 روزه‌ای که از امروز در ژوهانسبورگ آغاز می شود به عنوان مهمان حاضر باشد. ایران و روسیه به عنوان دو کشور تحت تحریم غرب امیدوارند که بتوانند در چارچوب بریکس این تحریم ها را دور بزنند. اما این چالشی نیست که به سادگی قابل حل باشد. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل.
همین بانک توسعه نو از زمانی که روسیه حمله نظامی خودش علیه اوکراین رو آغاز کرد و تحریم‌های مختلفی میشه گفت گریبان روسیه رو گرفت، اینها مجبور شدن که روس قطع همکاری کنن با روسیه در زمینه پروژه‌های مشترکی که داشتن، برای اینکه خود این بانک توسعه نو ممکن بود ممکن که نه 100% تحت تحریم قرار گرفت. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی چطور میتونه این معادلات رو در داخل بریکس قوی کنه؟ چطور میتونه کمک کنه به بریکس؟ تنها میتونه برای اونها مشکل ایجاد کنه، کما اینکه در حال حاضر بریکس میشه گفت اعضای دیگر با روسیه به مشکل برخوردن. از زمان حمله روسیه نه تنها شاهد رشد اقتصادی نبودیم، بلکه اختلافات و تضاد منافع سیاسی که به وجود اومده داخل بریکس سبب این شده که به مراتب یک سستی ها و یک کاستی های بیشتری رخ بده در زمینه همکاری های بین این کشورهای عضو.
اخیراً احتمال سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آفریقای جنوبی برای حضور در نشست بریکس با جنجال‌های فراوانی همراه شده بود. دیوان کیفری بین‌المللی در ماه مارس حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی صادر کرده و آفریقای جنوبی به عنوان یکی از اعضای دیوان موظف به بازداشت پوتین در صورت ورود به ژوهانسبورگ بود. در نهایت دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در اواخر تیر ماه اعلام کرد که بر اساس تفاهمی متقابل ولادیمیر پوتین برای اجلاس بریکس به ژوهانسبورگ سفر نخواهد کرد.
گزارشی بوده از اردشیر طیبی. اما به دنبال بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راست که امام جمعه اهل سنت زاهدان، هشدار داد که این اقدام نارضایتی گسترده ایجاد خواهد کرد. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی آزادی هرچه زودتر امام جمعه راست را به نفع همه دانسته است. آقای فتحی نقشبندی پدر عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت اهل سنت شهر راست است که در بیانیه‌ای خبر تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر 15 ساله بلوچ را تایید کرده بود. او مدت هاست که پنهان شده و علیه جمهوری اسلامی بیانیه صادر میکند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رحیم بندویی عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان داشتم، از نقش مولوی فتحی محمد نقشبندی در بین مردم بلوچ پرسیدم. رحیم بندویی:
این دو نفر حدود فکر می‌کنم 10-12 سال پیش بود. این دو نفر رو به اتهام قتل یک مولوی دیگه‌ای که در واقع به عنوان یکی از اعضای همراه و همکار سپاه پاسداران بود گرفتند و بردند. ولی بعداً با تمام شکنجه‌هایی که بر اینها رفت و مدت طولانی که زندان بودند، نهایتاً تبرئه شدند، آزاد شدند. یعنی مشخص شد جمهوری اسلامی فقط به خاطر اینکه این دو نفر و کسان دیگر از همراهانشون رو بخواهند به قول معروف به شکلی مطیع خودشون کنند، این سناریو رو ساختند علیهشون. و یکی از دلایلی هم که احتمالاً متوجه شدید که مولوی نقشبندی فتح محمد در روزهای پیش مطرح میکرد که چنانچه بر من فشارها رو بیشتر بکنید، من مجبور میشم یک سری اسراری رو که تا الان مونده افشا بکنم، که من اگر کشته بشم در زندان یا حتی نمیدونم مسائل دیگه رو من سربیت، به هر حال این افشاگری اتفاق خواهد افتاد. من نمیدونم دقیقاً کسی در این رابطه هم کسی دیگه نمیدونه در این رابطه مسائل چی هست، ولی آنچه که هست جمهوری اسلامی ایران ضعف‌های و نکته‌های بسیار بسیار حساسی رو در دست ایشون دارند که ایشون به این صراحت تهدید کردن در این رابطه. و خب کاملا طبیعی است با توجه به صلاحیتی که ایشون در میان مردم بلوچستان و بعداً هم جناب آقای عبدالغفار نقشبندی هم در ارتباط با آنچه که الان مسئله رو مسئله دادخواهی کل ایران مینامند و دارن مبارزه در این رابطه میکنند، اینا یک جایگاه رو مشخص کردن که نه تنها مردم بلوچستان بلکه جاهای دیگه هم در این رابطه عکس العمل نشون خواهند داد. به همین دلیل هم می‌بینیم که در طول این دو شب گذشته حداقل با توجه به اینکه به هر حال مردم به شکل‌های مختلف ناراضی بودن خودشون رو از دستگیری مولانا نقشبندی می‌خوان ابراز بکنن، راهبندان در بیشتر شهرهای بلوچستان در جاده‌های مطرح بلوچستان در شبانه به شکل راهبندان و دادن شعار مطرح کردن. خارج از این محکومیت دستگیری ایشون از طرف بسیار از شخصیت‌های مذهبی از جمله مولوی عبدالحمید که به عنوان شخص اول مذهبی در بلوچستان است، این مسئله رو به نفع جامعه ندونستن که ایشون رو دستگیر بکنند و مطرح می‌کنند که این عکس العمل آنچه که جمهوری اسلامی می‌خواد نخواهد داشت، بلکه تنش را بیشتر خواهد کرد. ببین عمده مسئله اتفاقاً برمیگرده به این مسئله اینجا که سالگرد جنبش جینا، جنبش مهسا زن زندگی آزادی در راه و در عین حال در بلوچستان هم سالگرد همون جمعه‌های خونین که انعکاسی بود از عملی که در واقع مولوی عبدالغفار نقشبندی نقش اساسی داشت در این رابطه برای افشا کردن آن، و آن تجاوز یکی از فرماندهان نیروی انتظامی در چابهار علیه دختر 15 ساله بلوچ بود. همه اینا رو با هم دین وقتی کنار هم بگذاریم متوجه خواهیم شد که جمهوری اسلامی ایران دست باچه است، نه فقط در ارتباط با این مسئله جمعه خونین زادن، بلکه کل سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. به همین دلیل تا جایی که امکان دارد تلاششون این است که افرادی رو که به شکلی میتونن در این رابطه نقشی داشته باشند اینها رو به سکوت وادار کنند.
آقای عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت اهل سنت شهرستان راسک بعد از افشای اون خبر تجاوز به یک دختر 15 ساله بلوچ مدت هاست که پنهان شده و همچنان علیه جمهوری اسلامی بیانیه صادر میکنه. به نظر شما احتمال داره که مولوی فتحی محمد نقشبندی پدر ایشون رو به خاطر فشار بر عبدالغفار نقشبندی دستگیر کرده باشن تا احیانا ایشون خودش رو معرفی کنه؟
بدون شک این مسئله رو هیچ کسی شکی نداره که جمهوری اسلامی اصلا گروگانگیری جزء حیات ادامه حیات جمهوری اسلامی شده، چه این گروگان ها از ایرانی های دو تابیتی باشن و چه عزیزان و نزدیکان کسانی که فعالان سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی ایران در واقع برخواستند این کار را انجام خواهند داد. بله قطعا این مسئله دستگیری مولانا فتحی محمد نقشبندی بخشی از همون سناریوی گروگانگیری هایی است که بخواد بر علیه فعالان دیگر از جمله آقای عبدالغفار نقشبندی استفاده کنه جمهوری اسلامی. ولی آقای عبدالغفار نقشبندی به طور واضح مطرح کردند که من حاضرم همه چیزم از دست بدم، ولی در ارتباط با دادخواهی آن خواهر بلوچی که مورد تجاوز قرار گرفت، مرگ ژینا به اضافه قتل‌های دولتی که پس از این جنبش ژینا زن زندگی آزادی در کل و سرتاسر ایران اتفاق افتاده است، از اونها کوتاه نمیام. گفته بود که من به خاطر دستگیری و حتی کشتن پدرم و عزیزان دیگه‌ای از خانواده‌ام باشن میگذرم، اما از اون مسئله نخواهم گذشت.
گفتگویی بود با رحیم بندویی. اما احسان خاندوزی وزیر اقتصاد میگوید 6000 نفر که فاقد پرونده مالیاتی هستند و اصطلاحاً دانه درشت به شمار می‌روند شناسایی شدند. به گفته وی بر اساس ارزیابی‌ها میزان مالیاتی که از این عده باید اخذ شود حدود 20000 میلیارد تومان است. آقای خاندوزی در حال این اظهارات را در نخستین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطرح کرد که نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از پرداخت هر گونه مالیات معاف هستند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.